همون چیزی رو که نوشته بودید داریم ادامه میدیم. ادامه بحث رو میخواییم داریم را همون میریم جلو، چیز جدیدی نبوده.
یعنی شما هر روز تقریب روز گذاشته رو میخوایی یا نه اگر مونده باشه
باید بریم جلو؟ نمیدونم دیگه والا. چی؟ نیوردید؟ ندارید؟ چی؟ ننوشتید یا نیوردید؟ اونطور نمیشه آقای عاشق مهدی. آقای بفرمایید شما، آقای عاشق یاسی. آقا صفر دیگه از این موجود جدید اومدید داریم؟ کسی صفر بوده شمارش؟ شما هم صفر بودید؟ شما هم صفر بودید؟ آقای عاشق یاسه دو. بله آقای فضیلتی دو و حضرت آقای شاکری چهار. بسم الله عاشق عطا. نه بسم الله. نمیدونم دیگه ادامه بدیم. چون قایه سر رفتیم جلو تر دیگه در مورد قایه در مورد قایه رفتیم جلو تر. خب چی حالا؟
ما در مورد قایه بعد مطلب شما
چون بعدش میخوام بذارم خیلی نمونه
سری سه تا
600 تا منش با همه بخش نمونه
چهار تا مطلب از شهید نیسایی نمیشتیم اون مخصوصی که گفتیم.
بله بفرمایید. بله
یک شرط عوض بودن یک کار.
عاشق قاسم صندلی خالیه.
ایشون اول نظر شیخ و بیان کنند شرط عوض بودن یک کار نبود مبدع فکری و تطابق قایت قوه شروطی و قوه عامله است. بعد این نظر نقد میکنم، میگم تنها خودشون اینجوری میفرمایند که شرط عوض بودن یک کار تنها لنبود مبدع فکری نیست، بلکه کارهای بلکه گاهی کارها مبدع طبیعی داشته. و یه آن را من نمیدونم دقیقا چی نمیشتم چون دیروزم نگاه کردم و سفر عقیدت را نمیدونم که آن عقل فعال کار را حکیمانه و با غایت انجام داد. از این نمیتونیم این نکته هم اینجا اضافه کردم. حالا میخوام منظور شهید نیسایی اینه که عوض بودن یک کار یعنی به این معنی نیست که حتما نبود مبدع فکریه. ایشون میگن ممکنه بعضی کارها مبدع فکری نداشته باشه ولی مبدع طبیعی داشته باشه. اگر مبدع طبیعی هم داشته باشه ما بهش نمیدیم کار عوض. چرا؟ چون مبدع طبیعی و عقل فعال ارزم داره تدبیر کنه. بعد من اینجا هم نوشتم که میتونیم از اینجا وارد اصول فلسفه و روش رئالیسم بشیم. اون توضیحی که شهید مطهری درباره طبیعت دادن و قرض‌های طبیعی که وارد چی میشه؟ وارد غایت انسان میشه، غایت افعال اختیاری میشه. بعد این یه نکته. بعد عوض بودن یک کار فقط به این نیست که مبدأ فکری نداشته باشه، بعد مبدأ طبیعی هم نداشته باشه تا این کار عوض. یک دو انواع علت.
یعنی چی مبدأ؟ حالا
انواع علت غایت
مبدأ طبیعی حصر فعال بالقصد داره. ما بحث مثلا فعال بالقصد
برعکس شده. در توضیح اول گفتم مبدا طبیعی داره، مثلا اون مبدا فکریش خیالیه دیگه، عقلی نیست.
نه اتفاقا بنده فعال بالقصد رفت داره.
چرا رفت داره؟ چرا
ما تو بحث علت قایه تحصیلی ما یه جایی این حرف میزنیم اگر این رفت مبدا طبیعی رفت بیرون باشه بحث علت قایه تحصیلی هر جا که کار طبیعت است و حتی طبیعت به معنای عقل که کار فکر هم باشد، یعنی این متن شهید نیسایی در این موارد همیشه غایت تحصیلی است. با فعل اختیاری ما میگیم با غایته. ایشون میگه این کار طبیعت هم باشه، طبیعت به این حتما به این معنی که ما فکر میکنیم نیست، یعنی تحصیل اون قرارت فقط نیست، این فکرم توش هست که خودش اشاره کرد و من اینجوری کنم اونجاز شده اشتباه ها. و حتی طبیعت به معنی انتی کار فکر هم باشد، یعنی میشه مبدع فکری هم توش لحاظ کرد، برای آیاتی که اقراض طبیعی هستن مبدع فکری هم میشه لحاظ کرد. حالا نمیدونم این آدم خود انسان متوجه هست یا متوجه نیست، برای این مبدع فکری هم آزارش بوده. در این موارد همیشه غایت تحصیل میشه، طبیعت سعی میکنه به آنچه ندارد برسد و فکر هم در اینجا وسیله برای طبیعت است. حالا ما اینجوری نمیشتیم و این مطلب
خب این یعنی نمیدونم من جمع نمیشه فکر وسیله طبیعت است چجوری؟ منظور اساسا طبیعت چیه؟
طبیعت تحصیل اغراض و عرضای نده تمایلات که در انسان در هر همه انسان هم میگان
طبیعت میل جبریه این درش مسئلیت
نداره. توی این قسمت
مبدأ
فکری هم داره.
چرا مبدأ فکری داره؟
میگه فکر شعور
اصلا فاعل به طبع مقابل فاعل علمیه.
خودشان مندوشون از طبع
تو اقسام فاعل برای خوندید دیگه، فاعل به طبع مقابل اقسام فاعل.
چون منظورشون
فاعل به
طبیعت
همین
مثلا
امثال تنفس
باشه،
فاعل به طبع دیگه نه.
تو اینا رو
میدونم علمی
نیست، نفسی دارم دو به طبعاً داینیه.
جانم
اینجا که ایشون میگه در این موارد همیشه غایت تحصیلی، طبیعت سعی میکنه به آنچه ندارد برسد و فکر هم در اینجا وسیله برای طبیعت است.
آجا این شاید منظور فاعل طبع نیست، آجا این منظور همون اینه که انسان یه بعد حیوانی داره و یه سری اغراض حیوانی، برای که به اون اغراض حیوانیش برسه میشینه فکر میکنه و یه راهی رو تعریف میکنه.
آقای متعهد چی میگه؟
همون شاید متعهدم داره
اینو میگه.
انسان دو نوع غرض داره.
بخون برام یه بخون کتاب برام
از باید شفا و جامعه
ها آجا من این مطلب کتاب میشه. حالا این برسند این توضیح مندم قبول نکنید که خودم تو شکل دارم
به طب طبیعت اگر فاعل به طب به طب که علم نداره اصلا
تا این توضیح ها که میتونید قبول
کنید که چی؟
این توضیح این که در مورد فاعل به شعور و بلغت حتما غرض وجود دارد. یه تا ایشون میاد
فواعل علمی غرض درشون مدخلی هست داره
غرض چیست؟ این بخشی از غرض هم میشون تا سه تا نظر هست، یا فقط ذات بعد میخوام بگم که اینجور ببینیم غرض خود. حالا سوال میشه که غرض چیست؟ این نظر شیخ ها که شریف چون که لذت هست. حالا لذت مراد از لذت چیست؟ مراد از لذت بگیم که یا مستقیمن انسان لذت میبره یا نه غیر مستقیم لذت میبره. ایشون میگه اگر مراد از لذت هر دو باشه، یعنی هم لذت ارزم بزنه که مستقیم هم غیر مستقیم هر دو با هم باشه، این کار رو بهش میگم که فعل فاعل فعل و فعل خیر میگم، یعنی لذت لذت غیر مستقیم باشه.
کم بیشتر خوب شد، الان خوب شد، الان خوب شد. فقط شماها مسئله اقراض نفسانیه و اقراض حیوانیه رو ما تو اصول فقه سر وضع ملائم و منافره توضیح دادیم مفصل. الان رفقا دیدن این رو
توی علایت شفا
خوب
بحث عنوان مسئله
تازه عنوانشو خوب گفتی. حالا مطلب و ماش این چی میشه؟ لذت و علم اونجایی که در بحث ملاحم و منافره قد یدرک و جزئیان و قد یدرک و کلیان لمصلحت نوع الانسانی تو اصول فقه در بحث ملائمه و منافره
توی مسئله فعل اخلاقی شیخ مجدی که انسان اخلاقش دو دسته و بعضیش سود و منفعت شخصی بعضیش
سلام مولانا. نه آقای مصطفی اول اصول فقه رو بگید، شما اول کف کارمون اصول فقه بعد میایم بالا میریم سراغ آقای مصطفی. همین مسئله لذت و علم و مسئله غرض شخصی و غرض نوعی و غرض حیوانی و غرض انسانی رو ما تو اصول فقه توضیح دادیم. مؤاخذه نمی کنم اصول فقه به عنوان حیث تقییدی، بگید مطلبشو کافی، اگر نمیگید تو اصول فقه گفتیم باید میدیدید یعنی یا بلدیدش خفا با و نعمه، یا بلدش نیستید قبلا بوده باید مراجعه میکردید قانون عقلایی در مراجعه به جا چیزی که
تنید. یا ملاک
هم توی المنطق
بود
هم اینجا
نه فقط تو اصول فقه
المنطق هم
اونه که حالا هر جا بود بگو برام چیه
نظام مجبوره یعنی خواهم که با مجبوره میتونیم نظام مدرن بگیم که اقراض رو دو دست تقسیم کنیم، بگیم بعضیش هم ملائم طبعا یعنی انسان به واسه طبع حیوانیش لذت و علمی که مناسب خودشه و شخصی هم هست، ممکنه که یه چیزی رو بگه خوبه خوشمزه هست کسی دیگه با طبعش نسازه دیگه بد نسازه، ولی یه سری چیزا هستن که خود امام مصطفی هم اشاره کرده اونا دیگه تابع شخص نیستن. توی منطق مثالی که هست شنیعه که یه دوز هم ازش سوال کنیم میگه که این فعل من این کار بدیه، دوست ندارم مثلا جزو بشه، دوست ندارم یه شغل دیگه این یعنی خواهم یه امام مصطفی این نظام رو داره.
آیه سال اصل اولا بود اگه مراجعه نکردی بگو مراجعه نکردی، اگر هم توضیح بود لاله چپار که باشه لاله چپار الان ایشون گفت دیگه الان من دارم سوال کنم این یعنی چی؟
خب بعدش خودشون میگه در فعل اخلاقی هم میگه ملاک فعل اخلاقی
بود
بود
من معیار فعل اخلاقی نمیخوام، اول توضیح این مسئله مسئله لذت و علم و غرض ملاک منافر کار ندارم، غرض شخصی و نوعی قرض حیوانی و انسانی
خلو همون
به
اعتبارات انسان
بر میاره
دیگه، انسان
بدهش
اعتبار
دارم چه کار اعتبار دارم؟ اعتبار روی سوار میشه چرا این میپری این بروه؟ برای میشه هر چی که بلدی بگی تا یکیش درست در بیاد نه
ایشون فلقی
الان قشنگ بخون حتی اون دو جمله آخرت رو که برای ما خوندی من دارم میگم اینو شما ببینید آقا این قانون عقلاییه، علی فرهانی خود نباید بگه حتما اینجا رو مراجعه کنید یا اینجا، شما این چیزو خوندی اگر بلدیدش فقها بنعم، اگر نه نگاه میکنید به اطلاعات گذشته تون حرکت راجعه به افکار موجوده در ذهنتون در خزانه عقلتون بود پیدا میکنید میاد میذارید اینجا بخونم من یعنی من تایید بخونم آیا حتی اون دو جمله آخرت بخونم
حالا این جنبنده مثال این نظر شیخ در مورد فایده به شعور و به قصد حتما غرض وجود دارد، بعد من اینجا فکر کنم غرض چیز خودشون ادامه گفته دیگه غرض چیز ایشون گفته غرض
حضرت آقا سما داخل زشت اونجا بی ادبیه
ایشون گفته غرض لذت است یعنی انسان به طب لذت جوه
یعنی چه جمله مهمه غرض لذته یعنی چیه حالا اونو شما تو اصول فقه خوندید الان ما الان هر کدومتون دارید حرف میزنید یکی برو بر میرید خودشو توضیح نمیدید آقای مدف و الانسان به تجاربه طویله و به قوت تمییز هل عقلی تمییز هل یستطیع ان یصنف الاشیاء والافعال الى ثلاثه اصناف ما یستحسن ما یستقبح ما لیس له هاتان مزیتان و یعتبر هذا التقسیم بحسب ما له من الملائمه والمنافره عقلها اما بحسب ما له من ال خب عقل چه ربطی با اون لذت داره ولو به نظر الى الغایت الغریبه او البعیده به نظر الى الغایت آقا شلوغ نشه بحث ببینید دوباره یادتون اول استصحاب ما کجا اومدیم ما داشتیم نظام عقلا رسیدگی میکردیم در نظام عقلا من ناراحتم ها واقعا در نظام عقلا ما وقتی اومدیم یه مرتبه عالی فهمیدیم که این مرتبه عالی دست اشخاص نیست، اما بهش میگن عقلا. خب ببین چیه، دیدیم یه فله دومش تصنیف و تبویب های به حسب اغراض و عقلاییه، باز یه غرض و عقلایی غیر داره شخصه. برای اینکه اینو بفهمیم برگشتیم اطلاعات خودمون رو کاوش کردیم، دیدیم تو اطلاعات خودمون یه چیزی بود به نام اعتبار در مقابل حقیقت. پله‌ها رو دارم میگم، تغییر اعتبار در مقابل حقیقت مبتنی شد بر شناخت فاعل بالقصد، فاعل بالقصد مبتنی شد بر شناخت رابطه فاعلیت فاعل بالقصد با قایتش. حالا داشتیم این فاعل بالقصد، این فاعلیت با اون قایت رسیدگی میکردیم که از این بفهمیم این همون قایت است که مال عقلا یا نه. اگه نیست پس این چه فرقی با او داره؟ بچینیم بریم با الان رفتیم سراغ فاعل بالقصد، تو قسمت قایتش تقسیم شد قایت، یه بار قایت خیالیه یه بار قایت عقلی و فکری. حالا شما کجا این مقابله بین عقل نظری و عقل عملی، بعد عقل عملی منشأش خودش کار به بایدش ندارم الان محسن، به خود او قسمت قایتش که نظریه کار داره. چون اصول فقط خود چه خونده آیا عاشق خطا
این چیزی یه مطلبه که در مورد قایت تحصیلی
که
گفتیم
که نبود این مطلب نیست، اون مطلب در مورد فعال به تب گفتن نیست.
اصول فلسفه روش دارست. حالا در این اینکه هدفی را که ایمان و حسب شعور و ادراک خود در نظر میگیرن،
این شعور ایسی بقیه همین الان به حیوان و شعور و ادراک خود یعنی چی؟ این یعنی چی؟ همه دعوان مثلا همین شعور و ادراک هست که میشه غرض، میشه قایت.
یعنی به واسطه
نرین جلوتر خودش اینه یکم بهش کافیده شود، چون بقیه شو دیگه ما کار نداره. اول تو با اینه بهش کافی تو من برم جلوتر.
یعنی به نظر من اینکه مبدأ فکری یعنی با عقل
نه نشد. حالا تمام دعوان مالی که صورت خیالیه یا عقلی احکامشون چیه؟
عقلی
بکن آقای عاشق موسی
انسان گوهی از روی طبع حیوانیش
به خودش یه حرفه. عقل با کشف چه نسبتی داره؟
عقل منظور عقل نظریه که
مزفر تو عبارتش عقل رو جمع کرد با ملائم و منافر عقل،
منظورش عقل نظریه
که من نمیخوام الان فکر کنید شماها، من دارم میگم شماها اینا چیزایی بوده که بعد در کوله پشتی شما هست، باید یه عبارت وصل میکردید به اصول فقه، اصول فقه وصل میکنید دوباره به عبارت آقای مطهری، عبارت آقای مطهری وصل میکنید به اصول فلسفه، بعد این خطا رو خود میبرید.
انسان گاهی از روی طبع حیوانیش برای رفع نیازهای شخصیش دست به اعتبار میزند. البته ممکن است راه وصول به هدف پیچیده باشد، به این ترتیب ممکن است این اعتبار از سادگی و وساطت برآمده.
بر همش رفتید جلو، چه ربطی نداره به بحث، معذرت میخوام. این جایی که ایستادی ما حل کنید
رو قبل از اعتبار آجا این چیزی که شما درست آجا
قبل از این که اعتبار بعد از فاعل بالقصد، مثلا تو اعتبار نرفتم الان، من دارم فاعل بالقصدی که مقصد برای یک فعلی به نام راه رفتن و یک فعلی به نام جعنی به ما دارم اون فاعل بالقصد در رسیدگی میکنم، بعد قایتشو میخوام. آقا علی دوباره سیر رو گفتم که فردا نگید گم شدیم نمیدونیم کجایی. من الان این فاعل بالقصد رو با قایت جمع کنید برم تو اعتبار. تازه آیه عاشق قاسم تمام اینا که من گفتم تا الان تو اصول فقط شنیدید و تو الموجز و تو این درس ها و این بحث ها دارید بررسی میکنیم، این تازه 5% ماجرا هست، 95%ش مونده برای بعد. هیچ کار ببندیمش دیگه. شما برای فردا آقایون تو رو خدا این که من بگم کجا مراجعه کنید نکنید این ارشادی تعبدی نیست، من مطلب علمیه میخوام. مطلبی که خب
یه مطلبی که ما
اصلا
آدم
میخونه
اقنام میشه دیگه وقتی شاید
میتونه یه مطلبی میگه اشکال نداره، اشکال نداره. حالا شما ببینید انشاءالله نه حاج آقا شما یاد گرفتید مفاهیم تصورشون رو حل کنید برید جلو. چرا الان عبارت اصول فقه میبینید عبارت اصول فلسفه یا عبارت های متعی توش شفاره میبینید یه کلمه رو میگذارید ازش؟ من دو روزه سه روزه دارم دو جلسه از نگرتون داشتم سر این که این قایت خیالی با قایت عقلی و تروی و تفکر نفس در انتخاب یه مرحله جدیه تو افعال اختیاری ما. خودتون باید احکام این دو تا رو انجام بدید. آقای عاشق محسن دوباره تاکید میکنم اشتباه ندید، اینجا که داره میفرستم تو سر ملائم و منافر کاری به حسن قبح و باید ندارم. یادت بیاد چه خاصه میگفتم ملائم و منافر خودش اعتبار منشأش عقله، نظریه رو منشأ دارم میگم. ایشون رو منشأ تو خود ملائم و منافره فرق بین قایت قریب و بعید درست کرده، فرق بین قایت خیالی و قایت عقلانی درست کرده. حالا برید جزواتون رو ببینید که اونجا سوال کردیم قایت بعیده چه فرقی با مدوزم داره. نذارید لوئل بدم اطلاعاتو، به خدا همشون هم اونجا گفتم براتون. همین خط رفته بودید الان رسیده بودید به این که اون مدوزمی که مماتتا و قطعه یعنی بالا بالا هست با قایت بعیده که تو این مرحله پایینه چه فرقی داره، تا بعد فرق بین قایت فاعل با قایت اخلا رو بفهمید. ملائم و منافره رو مزفر سر شخص بنا کرده، مدوزم رو سر اخلا بنا کرده. تو شخصه یه قایت قریب داره یه قایت بعید داره. آقای فضیلتی بحثا پارسال رو دارم جمع میکنم ها، یه قایت بعیده رو اون موقع گفتیم یه قایت بعیده چه فرقی با مدوزم داره. صلی الله علی محمد و آل
محمد. نوارد انسانی مونتون همین سوالو مطرح
میکنید.
خب
یعنی همین میکنید
همینه،
ولی
اسم
اعتبارم
هست.
نه.
ولی شما میگید
یه چیزی میگم مشکل تصوری دارم حاجو، اصلا مشکل تصدیقی و ربط بین این مطالب نیست. الان
یه هم تصوریش میگه گاهی اوقات انسان یه لذتی داره که واقعا معلومه براش، اما گاهی اوقات هم حتی تدبیر میکنه برای اینکه به یه لذتی برسه و اونجا اشکال میکنه. میگه پس صرف اینکه انسان فکر کنه وارد فعالیت تدبیری نمیشه. یعنی این شبهش رو مطرح میشه که آیا فرق فعالیت تدبیری و فرق فعالیت ارتزازی به فکر کردن و فکر نکردنه؟ خب ممکن
میگیم نه. اما چیه؟
همین خود
اونجا
بود.
نمیرید جلو
جلوترش هم نمیشتیم بخونیم.
آقای غنی‌زاده علم افزایشه، تا توی پله لعیستی پله بعد نمیتونی بری، حفظش میکنه دو ماه بعد فراموش میکنه آدم. منم هم همینطورم. رحم الله امر ان علم قدره ولم یتعد بتونه. خدا میدونه همون موقعی که اصول فقه میگفتم من فرقه این سوال تو ذهنم بود، اما یه طوری حرف میزدم که فرقشو بخوابونم تو عبارت ها. فرق بین قایت اقلاء به ما هم اقلاء با قایتی که آی متحری میگه ملاک لقویت عطا، قایتی که فاعل بالقصد داره ملاک لقویتشه، اون فهم شما از عبارت آی متحری که قایت در بحث لقویت قایت میشه فاعل بالقصد که یه من توضیح میدارم تو اصول فقه، این فهم محقق خوبی از عبارت های آی اشفهانیه. غلطه، خودش خلط حقیقته تو باره. حالا تازه دارم آماده میکنم که بعد او عبارت یه جور دیگه معنا کنه تا درست بشه. حالا فردا بیارید ببینیم. آقا دوباره یه هرم چیدیم اینجا،
این هرم ما، این هرم ما اولش اقلا به ما هم اقلا بود، این ما دیگه نداشتیم بعدش هم اومدیم سراغ افرازشون بعد اومدیم سراغ تخصص اینجا درست کردیم، بعد اومدیم تو پله بعد سراغ
جایگاه
اعتبار تا خود اعتبار معلوم بشه. حالا ما اینجاییم، این پله باید فاعل بالقصد رو بشناسیم، قرضش رو بشناسیم، شؤون اینا رو بشناسیم تا باید بریم بالا.
آقا بدایه رو هم شروع کنیم. آقا یه دو کلام در مورد بدایه بگیم.
یه
میسه
و سیه رو خیلی چمایی از سرم تو چایی یه جا چایی بگیم چایی بیارم اینقدر آقای مزفر اینجا